خودش هستش و باب سوء استفاده باز میشه. خوشبختانه یک قدم مثبتی که قانونگذار ما برداشت تو این زمینه بحث شفافیت منابع مالی انتخاباتی نامزدها هستش که تو همین دقیقه 90 انتخابات پیش رو به ورطه اجرا رسید. حالا انشالله ایراداتش کاستیاش برطرف بشه و یک قدم مثبتی هستش که برداشته شد و میتونه به مردم کمک بکنه که این فردی که این میزان هزینه انتخاباتی داشته آیا از خودش هزینه کرده، چون این فرد باید پاسخگو باشه بعدش که تأمین منابع مالیش از کجا بوده. کما اینکه خیلی از کشورهای دیگه هم حتی یک سقفی میذارن، شما تا این سقف میتونی هزینه بکنی، بیش از اینش رو اصلا داشته باشی هم اجازه نداری. وقتی این مشخص بشه پس حریت و یا عدم حریت اون فرد مشخص میشه که این فرد وامدار یه عده هست رفته داخل مجلس و یا نه. اگه وامدار هست طبیعتا تحقق بخش وعده های عالی خودش و وعده های عمومی مردم نیست، در وهله اول منافع خودش هست،
تحقق بخش بدهی هاییست که بابت اون اومده توی مجلس و دنبال اون.
خب اما در خصوص سوالی که شما فرمودید، علت این که اینقدر به این موضوع پرداخته میشه، خب طبیعتاً انتخابات پیوند خورده با مشروعیت مقبولیت نظام‌های سیاسی. یعنی وقتی یک نظام سیاسی از پشتوانه کافی برخوردار باشه به همین میزان خودش رو در عرصه بین‌المللی میتونه قوی و یا ضعیف جلوه بده. و از اون طرف وقتی یک نظام ما یک نظام ایدئولوژیک و مکتبی هستش، طبیعتاً ما با یک سری از نظام‌ها و کشورها متخاصم هستیم، چرا که ایدئولوژیمون و گفتارهامون با هم دیگه، گفتمانهامون با هم دیگه متفاوت هست، متعارض هستش. طبیعتاً اونها به دنبال این هستن که گفتمان ما به ثمر نرسه. از این جهت یکی از مصادیق و میشه گفتش که بارزترین نمودهای پشتوانه داشتن یک نظام حقوقی و یک نظام سیاسی همین بحث انتخابات هستش. من یه چند تا مؤلفه رو مقام معظم رهبری توی فرمایشات متعددشون در به فراخور انتخابات هایی که پیش رو داشتیم یعنی گذروندیم بیان کردن عرض بکنم خدمت شما. در تحقق مشارکت حداکثری ایشون یه سری مؤلفه‌ای رو بیان کردن برای اینکه ما بخوایم یک انتخابات پرشور و سالمی داشته باشیم و اون خروجی رو که به دنبالش هستیم محقق بشه باید اینا رعایت بشه. یکی بحث اثرگذاری رأی مردم هست، یعنی مردم بتونن اون نتیجه انتخاب خودشون رو ببینن. بحث آگاهی بخشی و ایجاد حس مسئولیت در مردم هستش، یعنی هر فردی خودش رو مسئول بدونه، در وهله اول تکلیف دینی خودش هست و در وهله بعدی تکلیف اجتماعی خودش بدونه. بحث صداقت، شفافیت و اطمینان بخشی، وقتی از عملکرد مجلسیان و از عملکرد نامزدها یک فردی شفافیت رو ببینه، اطمینان داشته باشه که از مجاری صحیح خودش داره پیش میره، قطعا متمایل میشه به اون انتخابات. اما اگر یک ناهنجاری هایی رو مشاهده بکنه طبیعتا دل سرد میشه، هرچند نتیجه منطقی و معقولش رأی ندادن نیست، چرا که با رأی ندادن هیچ روندی اصلاح نمیشه، چون یک انتخابی بالاخره به صورت اتوماتیک باید انجام بشه، فرایند طی بشه. با رأی دادن هستش که شما میتونید فرایند رو اصلاح بکنی، با رأی ندادن شما اون منبع یعنی اون مجرای اعتراض خودت رو از دست دادی. حضور سلایق مختلف و متنوع و پرهیز از جناح بندی ها، یعنی هم باید از طرفی سلایق مختلف حضور داشته باشن، هم جناح بندی و رو در رو قرار گرفتن، همدیگر رو نفی کردن، اینها باید ازش پرهیز بشه. و نقش مطبوعات و رسانه ها به عنوان آگاهی دهنده به مردم از اصلی ترین مواردی هستش که میتونه هم مردم رو هدایت بکنه هم به اونها در تحقق مشارکت حداکثری کمک بکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم. سرکار خانم دکتر عبدالحسین زاده بفرمایید، شما بگید برامون که چرا اینقدر رسانه های معاند دارن روی مشارکت مردم تاکید میکنن و میخوان مشارکت مردم پایین بیارن.
ببینید یک نظام در واقع از عدم مشروعیت و عدم مشارکت و پیوستگی و پیوندش با شهرونداش ممکنه ضربه بخوره، چون این سالهای بعد از انقلاب همچین چیزی تحقق پیدا نکرده. یه سری حوادثی که این چند سال اتفاق افتاد در واقع دستمایه رسانه ها شد که خواستن میگن اینا همه رو تو انتخابات تاثیر خواهد گذاشت و اون اعتماد اجتماعی رو بخوان سلب کنن. آماری میدادن که آمار شهروندا نسبت به نهادهای در واقع جامعه، نهاد قانونگذاری، در واقع کم شده، تولیدات محتوایی داشتن که مردم رو می‌خواستن خیلی ناامید نشون بدن. وضعیت اقتصادی ما رو تو این دوران تحریم که خب اگه انتقاداتی هم هست می‌خواستن بهش دستمایه قرار بدن که مردم مشارکت کمتری داشته باشن. اما ما در تمام شرایط بعد از انقلاب مخصوصا در انتخابات مجلس آمار مشارکت بسیار بالایی داشتیم، حتی بعد از مجلس ششم که مثلا جناح اصلاح طلب میگفت ما احراز کاندیداهای ما احراز صلاحیت نشدن، ولی باز بالای 51% ما مشارکت داشتیم. مخصوصا الان که آمار 58 میلیونی واجدین شرایط داریم، یعنی تا حالا این آمار وجود نداشت، 3 میلیون فقط رأی اولی امسال داریم و این در واقع هم که گفتم اون سواد رسانه‌ای اگه نباشه، یعنی آگاهی نباشه که اصلا فرد اصلا میگه به قول آقای چینچین سواد رسانه‌ای الان خیلی دیره، ولی باید به نظر من یک مرجعیتی برای یک انتخاب اصلاح وجود داشته باشه، یعنی شما بتونین که یک نفر یا انتخاب بکنین که بهش اعتماد دارین، به انتخاب اون، به لیستی که اون معرفی میکنه، فردی که اون معرفی میکنه، و این در شهرهای کوچکتر به نظر من خیلی که بیشتر حالا به قومیتی رفتار رایدهیشون یکم نسبت به شهرهای بزرگ متفاوته، خیلی مهمتره. تو تهران شما فقط 30 رأی داری، شهرهای بزرگ مثلا هر کدوم 5 تا 3 تا 7 تا مثلا نامزد داری، و در شهرهای کوچیکتر هر کدوم تأثیرهای انتخاب این افراد، با اینکه انتخابات به قول آقای چینچین یک امر ملیه، ولی انتخاب محلیه. بله. یک انتخاب محلی یا همه که گفتم با یک کنش جمعی، یک انتخاب فردیه و تمام اینا تجمع پیدا میکنه که انتخاب خوب در یک مجلس خوبیه میسازه.
بسیار خوب، متشکرم. 17:07 است، ما زمان زیادی تا پایان برنامه نداریم، فکر میکنم آخرین بخشی آخر. باشه که در خدمت شما هستیم. آقای چینچیان بفرمایید.
ببینید، من در بحث آخر یه نکته رو میخوام خدمت عزیزان بگم. امام خامنه ای به عنوان کسی که تبیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده اوست، میگن مشارکت حد اکثری، حتی کسی که از من خوشش نمیآید ولی مملکت رو دوست دارد، ضامن امنیته. این یعنی چی؟ یعنی دشمنی که ناامنی این کشور را میخواهد ضد تبلیغ میکند تا مردم شرکت نکند. علی انتخابات خیلی کار میکنن. چرا؟ برای اینکه امنیت این کشور نمیخوام. پس اگه چیزی امنیتشو بیاره، چنان که با تسلیحات مخالفن، چنان که با رشد علمی کشور مخالفن، با روابط بین الملل این کشور مخالفن، با انتخاباتش هم مخالفن، این طبیعی از دشمن چیزی جز این نیست، به قول آقا گلایه از دوستان نیست که چنین خطایی میدن. اما نکته آخر بنده تو یک جمله، ببینین آقای خطای خیلی روشنی رو بیان میکنن، مردم بیشتر دقت کنن. وقتی میفرمایند که انتخابات مجلس فرصتی است برای حرفهای جدید، ایده‌های جدید، نقشه‌های جدید، طرح‌های جدید، قوانین جدید، و یعنی چی؟ یعنی زیاد همچین اصرار نداشته باشید روی شخصیت‌های قدیم تکیه کنید. نیروهای جوان‌تر انتخاب کنید، نیروهای جدیدتر انتخاب کنید. جوان منظور من فقط شناسنامه ای نیست. خب اون آقایی که 25 سالش بوده انقلاب شده، 40 سال 41 سال تو این انقلاب مسئوله، در رأس قدرته، هرچی امکانات حالا به بنده بگن میگن من ترجیحات داشتم، امکانات نداشتم، اما اون همه امکانات دستش بوده، 300 جا رئیس شده. خب این دیگه اصلا میگیم خوبم کار کرده، بالاخره هر کار میتونسته کرده، این دیگه حرف جدیدی نداره. مملکت روبه جلوه، حرف جدید میخواد، کار جدید میخواد، انرژی جدید میخواد. به این نکته مهم همه مردم انشالله دقت کنند، به امید دیدار پای صندوق.
خیلی ممنونم، متشکرم. البته هنوز چند دقیقه زمان بود، خیلی
دفعه
آره خیلی زود
بقیه وقت رو بدم باشه.
من جمله رو میگم و بعد عزیز دیگر هم جملات پایانیشون بفرماین. من خودم به شخصه حالا خیلی در مقابل شما اساتید عددی نیستم، و ولی اون چی که به ذهنم میرسه اینه که سال 98 سال پرحادثه ای بود و دشمن روی تک تک این حادثه ها حساب کرده بود.
همینطور.
از اتفاقات آبان 98 بگیرید که اونها حساب میکردن روش که یه اتفاقی ممکنه بعدش بیفته، و بعد از اون حادثه و شهادت سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی و باز بعد از اون هواپیمای اوکراینی، تو تک تک این اتفاقات دشمن حساب کرده بود که شاید بتونه یک خط شکافی رو در بین مردم و حاکمیت و جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. و تو تمام این اتفاقات این مردم بودن که اتفاقا اومدن گفتن که نه، حالا با همه این اتفاقات اما همچنان اصل نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی رو ما قبول داریم، برن رسیدگی بکنن که چه کسانی این خطا رو کردن و برن رسیدگی بکنن به مشکلات. اما باید باشه دیگه، حالا رسیده به نوک، رسیده به دوم کار، رسیده به اون قدم پایانی کار. این انتخابات دقیقه 90 این رقابت سختی بود که سال 98 بین جمهوری اسلامی ایران و دشمنانش بود، و برای همینه که دشمنان دیگه همه انرژیشون رو گذاشتن تو اون دو ستای قبلی که نتیجه نگرفتن، اگر اینجا بشن بالاخره یه امتیاز رو شاید مثلا از این بگیرن. و از اون طرف به نظر میاد که ما کار بزرگی که ملت بزرگ ایران کردن، سختی ها رو تحمل کردن، تورم ها، کمبود ها، همه رو تحمل کردن و همه اینها حرفای بزرگیه که مردم هنوز دارن با مسئولینشون. اما اگر بخوایم این قدم رو تموم بکنیم و این کار رو تموم بکنیم، باید قدم نهایی رو هم برداریم و این قدم نهایی میتونه تکمیل بکنه تمام اون تختی‌های رو که تحمل کردیم تا روزهای خوبتری برسه. من فکر میکنم حالا بخشی از این تلاش‌های رسانه‌ای برای جبران شکست‌های پیاپی است که توی سال 98 و کمی پیشترش توی سال 96 و 97 داشتن. خب جملات پایانی دو عزیز دیگه‌مون جناب آقای دکتر اصل زعیم رو اول بشنویم و بعد هم سرکار خانم عبدالحسین زاده. آقای اصل زعیم بفرمایید.
مجلس دو تا شأن داره، شأن تقنینی، شأن نظارتی. اگر بخواد از این فرصت و از این به سر استفاده بکنه، باید نمایندگان قوی داشته باشیم. به فرموده حضرت آقا، ایران قوی رو ما زمانی میتونیم محقق بکنیم که نمایندگان قوی داشته باشیم. نمایندگان قوی یعنی چی؟ یعنی نماینده‌ای که در وهله اول تعهد داشته باشه و در وهله بعدی تخصص داشته باشه. تخصص هم به معنای تخصص در سطح سایر افراد جامعه نیست، یعنی باید یک سر و گردن از بقیه افراد بالاتر باشه، یعنی یک فردی باشه که برجستگی ها و توانمندی هایی داشته باشه که میره روی کرسی مجلس میشینه، بتونه پیش برنده باشه، نه در حد سایر افرادی که ممکنه اون تخصص رو داشته باشن و کار رو از پیش نبرن. این تخصص هم لازمش داشتن برنامه هست، برنامه هایی که قابلیت عینی شدن داشته باشه. تو این لیستا بعضا آدم شعارها و گفتمانهایی رو میبینه که در بهله نظر بسیار جالب هست، بسیار خوب هستش، اما با واقعیت‌های جامعه قابلیت انطباق نداره، عملی شدنش بسیار مشکل هستش. و از این جهت خودش بیانگر این هستش که اون فرد برنامه واقعی نداره، برنامهش کاملا برنامه شعاری هستش. از این جهت من می‌خواستم بگم دو تا مؤلفه متخصص بودن و متعهد بودن رو در انتخاب‌هامون رعایت بکنیم، ان شاءالله مجلس قوی و ایران قوی داشته باشیم.
خیلی ممنونم، متشکرم سرکار خانم دکتر عبدالحسین زاده. جمله پایانی شما بود.
من می‌خوام از اینجا شروع کنم که عزیزترین و یکی از مبنای هویت ساز هر فردی وطنه، یعنی مشارکت در تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها به اون فرد کمک میکنه که یک هویت مثبت‌تر برای خودش داشته باشه، مشارکت داشته باشه. انتخابات تو کشور مثل سایر انتخابات ها بسیار پرشوره، ما رأی‌های مردد ممکنه داشته باشیم ولی روز آخر با تصمیم خوبشون پای صندوق رأی خواهند اومد.
خیلی ممنونم، متشکرم سرکار خانم دکتر عبدالحسین زاده، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل انتخابات. از حضور و همراهی شما عزیزان هم تشکر میکنم و امیدوارم که انتخابات دوم اسفند روزهای بزرگ و روزهای درخشانی رو برای کشورمون رقم بزنه. وقتتون بخیر و خداحافظ.
خب دوستان عزیز، عصر شما به خیر باشه. بررسی و تحلیل نقش و تأثیر حضور گسترده مردم در انتخابات و در تثبیت آرمان‌ها و اهداف و اصول انقلاب اسلامی ایران موضوع برنامه انتخابات برداشت دوم بود که همکاران خوبم با حضور کارشناسان مربوطه اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتند. امیدوارم مورد توجه و عنایت و اقبال و پسند شما هم واقع شده باشه. اما اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در تماس و تعامل باشید.
انتخابات مال همه مردم است.
همگام با مردم در تب و تاب اولین انتخابات گام دوم انقلاب.
تو این بر از زمان دو
شهر واقعا دندان پیس کردن. همبستگی خودمون هم اولین سالمونه.
رادیو انتخابات، صدای جمهور،
تنین همدلی، حضور و حماسه.
موج اف ام فرکانس 95.5 دهم مگاهرتز. 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398. رادیو انتخابات.
انتخابات، برادران خواهران عزیز، ملت عزیز ایران، مسئولیت بخش به کشوره. اون چیزی که هیبت این ملت را حفظ می کند، قدرت معنوی او را به رخ دشمنان می کشونه و اونها را از تعرض منع می کنه و می ترسانه، حضور مردمی است که یکی از مظاهرش همین انتخابات است. هرچه حضور پررنگتر باشد، اعتبار و ارزش ملی بالاتر خواهد رفت. انتخابات هم همین جوره. هرچی پای صندوق‌های رأی شلوغ‌تر باشد، گسترش شرکت مردم بیشتر باشد، اعتبار کشور بالا خواهد رفت، مسئولیت کشور بیشتر خواهد شد. مشارکت مردم میتوانه آینده کشور را تأمین کند و تضمین کند. یک مجلس صالح و سالم و قوی میتوانه اثر بگذاره بر عملکرد همه دستگاه‌های کشور، بر عملکرد دولت، بر عملکرد قوه قضاییه، حتی بر عملکرد نیروهای مسلح میتوانه اثر بگذاره. یک مجلس قوی، مجلس صالح، مجلس سالم یه چنین وضعی دارد. خب این مجلس رو چی میتوانه تشکیل بده جز مردم؟
یقین دارم من مردم غافل نیستن، اما مبادا کسانی شزازی از مردم غافل بمانند از امر انتخابات، خیال کنند این انتخابات اهمیتی ندارد. بسیار مهم است. ببینید دشمنی ها را، ببینید که چگونه در معیارهای جهانی و میزانهای سیاسی عالم حضور مردم در جمهوری اسلامی در صحنه‌های گوناگون تعیین کننده است نسبت به قضاوت ها و تشخیص ها و تسلیم ها. نفس این که این نظام نظامی است متکی به مردم و آراء مردم، این حد اکثر اهمیت را دارد. نفس قبول مردم حد اکثر اهمیت را دارد. یک جا که مظهری از حضور مردم در صحنه است، به کلی ترفندهای دشمنان را تا مدتی لااقل خونسا می کند و باطل می کند. چه انتخابات، چه راهپیمایی ها، چه بعضی از استقبال های باشکوهی که انجام می گیرد. که حضور مردم را نشان می‌دهد. امروز با توجه به این که دشمنان در سطح جهان مایلن خودشون را به همدستی‌های علیه نظام جمهوری اسلامی نائل کنند، اهمیت حضور مردم از اوقات دیگر هم بیشتر است، اگرچه همیشه این حضور اهمیت بسیار زیادی داشته است، اما حالا شاید بشود گفت از همیشه این اهمیت بالاتر و بیشتر است. اینو به مردم یادآوری کنیم. به مردم تفهیم کنید که همچنانی که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب هم یک وظیفه است، گزینش آگاهانه. آگاهانه، حالا البته همه تلاش ها ممکن است به نتیجه نرسد، اما تلاش کنند انتخاب کنندگان برای اینکه گزینش درست بکنند، این خیلی مهمه. البته هیچ کس در صحنه انتخابات وارد نمی شود مگر اینکه شورای نگهبان صلاحیت او را اعلام کرده است. بنابراین کسانی که وارد صحنه انتخابات می شوند کسانی هستند که شورای نگهبان که امین مردم در این قضیه است پای اسم اونها را امضا کرده است، اعلام صلاحیت کرده است. بنابراین صلاحیت دارن همه، منتها باید گشت اسلحه را پیدا کرد، باید گشت امینترین را انتخاب کرد و پیدا کرد. مهم است تفاضل در این امر، چون امر مهم است تفاضل هرچه هم کم باشد اهمیت پیدا می کند. در کارهای کلان اینجور است دیگر، فرق دو مبلغی که با هم اندکی تفاضل دارند، اگر جنسی که می خواهیم با این مبلغ تهیه بکنیم یک کیلو دو کیلو جنس از خب خیلی اهمیت نداره، اما وقتی که اون چه میخواهیم جا به جا بکنیم هزاران تن فرض بفرمایید از این جنس است، اون وقت تفاضل در قیمت وقتی کم هم باشد حجم زیادی پیدا میکند، اهمیت پیدا میکند. همه کارهای کلان اینجوری است، خیلی مهم است. باید مردم بگردن بهترین را گزینش کنن.
انتخابات مال همه مردم است.
همگام با مردم در تب‌وتاب اولین انتخابات گام دوم انقلاب.
این بر از زمان که دوستان واقعا دندان پیس کردن. همبستگی
خودمون اولین سالمونه.
رادیو انتخابات، صدای جمهور.
تنین همدلی، حضور و حماسه.
موج اف ام فرکانس 95.5 مگاهرتز. 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398. رادیو انتخابات.
امروز شنبه 29 بهمن ماه 1398 هجری خورشیدی و تنها 2 روز فرصت باقی است برای حضور پربار و گسترده و میلیونی شما آحاد مردم در حق تعیین سرنوشت خودمون. انتخابات یک فرصت ارزشمند مردمی هست برای گسترش وحدت ملی و وفاق اجتماعی و فراهم کردن یک پشتوانه گسترده میلیونی برای تأمین امنیت ملی و از بین بردن ترفندهای دشمنان اسلام و انقلاب. ما همه برای دست یافتن به آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران در عرصه حضور داریم و به تعهد و وفاداری خودمون پایبندیم. وعده همه ما جمعه 2 اسفند ماه پای صندوقهای اخذ رأی در سراسر کشور.
در ساحت خورشید
گمان میکنم که بعضی تحولاتی که بعد از انقلاب در ایران پیدا شد، این تحولات بود که ما را به مسائلی که تاکنون رسیدیم رسانده است. و من جمله از تحولات این هماهنگی ملت با دولت است. این در رأس شاید سایر تحولات باشد. ما باید این هماهنگی را با هر قیمتی که شده است، با هر زحمتی که شده است حفظ کنیم. اگر خدای نخواسته از دست ما این هماهنگی بیرون برد، کارهای شما فشل خواهد شد و مملکت به همون مسائلی که سابق بود خدای نخواسته کشنده خواهد شد. ما الان در ایران گمان ندارم که در جای دیگری، لااقل اونجاهایی که ما اطلاعشون داریم، این معنا باشد که اینجور هماهنگی بین ملت و دولت باشد. ما بنای بر این نداریم، یعنی دولت ما بنای بر این ندارد که یه مسئله را در یک اتاق سربسته این مسئله را خودش طرح بکنه و تحمیل کند بر ملت، مثل قضیه پیشنهاد فتح. دولت های منطقه، همه دولت ها، ما حالا دولت های منطقه بیشتر در نظرمون هست، دولت های منطقه اگر عموماً گفته نشد به طور اکثریت قاطع این طورن که خودشون یه چیزی را طرح میکنن، کاری به این ندارن که ملت، مصالح ملت چی است، نظر ملت چی است، مردم چه کارند. اگر یک جایی هم فرض کنید که مجلس شورایی باشد، یک صورتی است که مثل مجلس شورای زمان محمد رضا و زمان رضا شاه، که یک صورتی است که خب ما هم مجلس داریم و الا مجلس به اون معنایی که واقعا برگزیده های خود ملت باشند بدون تحمیل و نظر خود ملت باشد بدون این تحمیل بشد، من گمان ندارم که جایی را شما بتونید پیدا کنید که اینطور باشد که 100% ملت هست و همه امور در دست ملت هست و دولت برگزیده از ملت هست و خدمتگزار ملت. ما نمیخواییم که و شما نمیخوایید که برگرده مسئله به مسئله زمان محمد رضا یا زمان رضا خان.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. شنونده بخشایی از بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در قالب میان برنامه در ساحت خورشید بودید که تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما نوبت رسید به پخش گفتگوی سیاسی امروز ما با موضوع بررسی و تحلیل راهکارهای نفوذ در بدنه نظام و اعترافات روح الله زم در شگردهای نفوذ جریانی و فردی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. با برنامه دیگه ای از گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. امروز رهبر انقلاب در دیدار مردم تبریز گفت